از 890 حرم حضرت دانیال نبی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ولي الله العظيم أرغبنا له الفضاء والنعمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل بريك الرجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حفظية وحفظة الغرامة المناصرة وذليل الرعيمة وتسلم وكانت أروعا وتمتعه فيها طبيلا
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين عليه السلام ان شاء الله خدای متعال این عید بزرگ رو بر همه ما مبارک قرار بده و مبدع خیرات و برکات ظاهری و باطنی برای یکایک ما مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نسبت به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بخشی از فضیلت های حضرت بیان نشده به خاطر اینکه مبادا دوستان و طوائفی از مؤمنین تحمل اون معارف رو نداشته باشن. این روایتی است که در مجامع روایی اهل سنت و شیعه در کتب هر دو طایفه مکرر نقل شده که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لولا ان یقول فیک طوائف من امتی طوائف من امتی ما قالت النصارى ابن مریم لقلت لک الیوم. فرمود اگر نبود که من نگرانم که طوائفی از امت من درباره تو همون حرفی رو بزنن که نصارا راجع به فرزند مریم یعنی جناب عیسی مسیح علیه السلام گفتند که او رو خدا دانستند دیگه، گفتند عیسی خداست، که خدای متعال در قرآن به عیسی مسیح فرماید که روز قیامت خدای متعال به عیسی خطاب میکند انت قلت للناس، تو به مردم گفتی که اتخذونی به امی الهین من دون الله، من و مادرم رو اله بگیرید. اونها معتقد شدن به این که جناب عیسی و مادرشون مقام الوهیت دارن. اگر نبود که طوائفی از امت من به این اشتباه می افتادن چیزی رو امروز درباره تو می گفتم که بر هیچ جمعی از مسلمین عبور نکنی لا تمر رو علام مل ام مسلمین الا اینکه خاک نعل تو رو به عنوان تبرک بردارن. اگر نبود که مبتلا به قلوب می شدند و به اشتباه می افتادن فضیلتی از فضائل تو رو امروز می گفتم که بر هر جمعی عبور کنی خاک نعل تو رو به عنوان تبرک عکس بکنن و بعد نعل. پس پیداست بخشی از فضائل حضرت مکتوم مونده و گفته نشده. اون بخشی هم که گفته شده می دونید دشمن به خاطر دشمنی تلاش کرده که جلوی انتشار این معارف رو بگیره. از همون دوره آغاز سقیفه جلوی نقل روایت به خصوص روایات در فضائل اهل بیت رو به اسم این که اگر مردم به روایت مشغول شد کتاب خدا از دست میره نقل حدیث رو منع کردن برای مدتی تا رسید به دوره معاویه که در دوره معاویه دستور داد هر کسی فضیلتی رو در باره آل ابی طالب امیرالمومنین و دیگرانشون نقل بکنه خونش هدره. ازا دوستان اهل بیت فضیلت‌های حضرت رو پنهان می‌کردن از سر تقیه و فقط بین خودشون اهل سرشون این فضیلت‌ها رو نقل می‌کردن. دشمنان هم که از سر دشمنی به حسد جلوی فضائل حضرت رو نشر فضائل حضرت رو گرفتن در این حال شما ببینید کتب روایی و تفسیری و تاریخ و کتب مختلف علمای اسلام اما از شیعه و سنی پر است از فضائل امیرالمومنین، پر است، نه یکی دوتا. بزرگان ما تلاش کردن در برخی از آثارشون این روایات رو جمع بکنن، ملاحظه فرمودید مثل ابقات، مثل القدیر و امثال اینها، مثل احقاق الحق و بعضی از این دست کتاب ها. یک کتابیست که از بزرگان معاصر نوشتن در اون فیروزآبادی که شرح بر کفایه دارن به نام فضائل الخمسه فی صحاف سته، فضائل پنجتن در کتب معتبره ششگانه اصول ششگانه روایی اهل سنت. هزارها روایت اونجا در متن اهل بیت به خصوص امیرالمومنین از کتب معتبر اهل سنت نقل شده. کسی که همچین مقامی داره و فضائلش فوق طاقت ماست، بحث در باب فضائلشون کار دشواریه و در طور و اندازه بنده نیست، منتها به اندازه فهم یکی از فضائل حضرت رو در این فرصت به اندازه مختصر اشاره می کنم. یکی از اوصاف معروف امیرالمومنین علیه السلام که زبان زد عام و خاص هست صفت زهد حضرت هست. حضرت از حد و زاهدین هست واقعا. مقدمتاً یه نکته رو عرض بکنم و اون در تعریف زهد هست. از خود امیرالمومنین وجود مقدسشون این روایت نقل شده، در کافی هست، در توحید صدوق قسمتی از این روایت هست که امیرالمومنین زهد رو اینجوری معنا کردن، فرمودن الناس و ثلاثتون، مردم سه دسته هستن، زاهدون و صابرون و راغب. عده‌ای زاهدند، عده‌ای صابرند و عده‌ای راغب در دنیا. فرمودن اما زاهد، زاهد اون کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه. که ما خیال میکنیم زهد در بیرون ما شکل میگیره، اگر کسی چیزی نداشت زاهده، چیزی داشت زاهد نیست، اگر حاکم بود زاهد نیست، اگر زاویه نشین بود زاهده. این تعریف از زهد غلط. زهد در بیرون ما نیست، زهد در ارتباط ما با عالمه. حضرت حالا توضیح دادن زهدو، فرمودن زاهد اون کسی است که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه. بنابراین اگر چیزی از دنیا به او رو بیاوره خوشحال نمیشه، مال دنیا باشه، قدرت دنیا باشه، ثروت دنیا باشه، شهوات باشه، بساط دنیا براش آماده بشه خوشحال نمیشه. ولا یأسا علا شیء من الدنیا فاتر. اگر چیزی از دنیا از او بود بشه تأثیر نمیخوره. فهو مستریح، یه آدم در راحت از دنیاست، دنیا رو بهش بدن یا بگیرن فرق نمیکنه. یه تعبیر دیگری است باز از خود حضرت نقل شده، از معصوم دیگه نقل شده، فرمودن زهد به خدای متعال در یه آیه از قرآن معنا کرده. خدای متعال میفهمد که ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. هیچ مصیبتی به شما نمیرسه، حادثه‌ای برای شما پیش نمیاد، چه مثل زلزله و طوفان و اینا باشه، چه حوادثی برای خودتون پیش بیاد، بیماری باشه، فقر باشه، الا اینکه این حوادث قبل از اینکه ما آشکارش کنیم در یک کتابی ثبت شده. اولینو میفرماید همینطوری حادثه ها تصادفی نیست، بر اساس یه تدبیری است که توی کتابی ثبت شده، اون حوادث واقع میشه. بنابراین اگه فقیر میشید، غنی میشید، زلزله میاد، طوفان میاد، بیمار میشه انسان، اینا از قبل معین شده، خدای متعال تدبیر کرده. بعد میفهمد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این برای اینه که وقتی دنیا بهتون رو میاره خوشحال نشید، دنیا ازتون جدا میشه، فوت میشه ازتون، تعصب نخورید. خب چه نسبتی است بین این دوتا؟ این که توی یه کتابی از قبل معین شده که من فقیر بشم چرا غصه نخورم؟ توی یه کتابی نوشتن که من ثروتمند بشم چرا خوشحال نشم؟ شاید نکتش این باشه که اگر آدم خیال کنه اینا یه تیرایی هستن که تصادفی به ما میخورن، اگه این تیر خورد به طرف ما، این اون چه تصادفاً به طرف ما آمد یه نعمت بود، دم غنیمتی، باید خوشحال باشیم. اگر تصادفاً یه مصیبتی برای ما پیش آمد باید غصه دار باشیم. یه دسته آدم ها اینجوری هست، هر حادثه‌ای برشون پیش میاد که میکنن تصادفه. اینا وقتی دنیا بهشون رو میاره خوشحال میشن، دنیا ازشون رو میگردونه غصه میکنن. یه عده اینجوری نیستن، میدونن به آدم ثروت برسه تدبیر خداست، از آدم هم بگیرن تدبیر خداست. خب وقتی ثروت بهش رو میاره یا ازش میگیرن، خوب میفهمه که خدای متعال اگر به من ثروت داده بیدلیل نداده، اگر از من میگیرن بیدلیل نمیگیره، چون میدونه پشتش تدبیر خدای حکیمه. میفهمه همین که ثروت آمد یه تکلیف دنبالشه، ثروت رو ندادن که من بازی کنم تو دنیا. خدایی که ما رو برای بندگی آفریده هرچی میده نردبان بندگیه، پس اگر ثروت داده یه تکلیف پشتشه. اون روزی هم که ثروت رو میگیره باز یه تکلیف پشتشه. هم ثروت وقتی میاد نردبان بندگیه، باید باش بری بالا، هم وقتی ثروت رو ازت میگیرن بازم نردبان بندگیه. لذا براش مهم نیست بهش بدن یا ازش بگیرن، اون موقع که بهش میدن دنبال بندگیه، اون موقعی هم که ازش میگیرن دنبال بندگی، نه اون موقعی که ازش میگیرن مغرور به نعمت میشه، قصدار میشه، نه اون موقعی که بهش میدن فریب میخوره، نه تو بهار سرمست میشه، نه تو پاییز تأسف میخوره. میدونه بهار یه جور ما رو به خدا میرسونه، پاییز یه جور دیگه. حضرت فرمود زهد یعنی اگر آدم نعمتها که به طرفش میان احساس کرد که تو هر نعمتی یه تکلیفیست، یک رحمتیست، یک پیام تقربیست. خدای متعال وقتی فرزند میده، همسر میده، مال میده، ثروت میده، جوانی میده، زیبایی میده، آبرو میده، دنبالش ما رو به سوی خودش داره دعوت میکنه. اینا نردبان حرکت به سوی خدا هستن. لذا کاری با جوانی نداره، میخواد ببینه خدا تو این جوانی ازش چی میخواد. وقتی هم ازش میگیرن بدون گرفتن مال و ثروت و آبرو و جوانی، باز اونم تدبیر خداست، توش یه رحمتی وجود داره، یه دعوت دیگه، یه جذبه دیگه به سوی خدا درش هست. لذا وقتی نعمت میاد دنبال اون جذبه های باطنی است، وقتی نعمت گرفته میشه بازم دنبال جذبه های باطنی است. این آدم میشه زاهد، وقتی نعمت میاد مغرور نمیشه، وقتی نعمت میاد غصه نمیخوره، فرقی براش نمیکنه. حضرت همون زاهده اینه. زاهد اون کسی است که امن زاهد و فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح به شیء من الدنیا آتا ولا یأس علی شیء من الدنیا فاتا فهو مستریح. زاهد تو دنیا راحته، همه دنیا رو بهش بدی بشه. امیر المؤمنین اون روزی که مردم ازش رو گردوندن و ریختن در خونه رو، خونه رو آتش زدن و به زور حضرت رو کشوندن بردن مسجد که بیا با خلیفه رسول خدا بیعت کن، یک کسی رو نشوندن جا حضرت و گفتن بیا بیعت کن، هیچ برش فرق نمی کرد با اون روزی که ریختن در خونه حضرت، هجوم آوردن حضرت، فقط حسنین نزده بود زیر دست و پا از بین برن. حسنین طفل نبودن اون موقع ها، جوان رشید بودن، درسته سال تقریبا 30 هجری بلکه سال 35 هجری، سال 35 هجری جوان رشید بودن اینا، اینجور هجوم سنگی بود. برای امیر المؤمنین هیچ فرقی نمی کرد. پس زهد یعنی خود این زهد درجاتی داره، بعضیا زاهدن زهدشون زهد در حد دنیاست. سلام دارم. دنیا رو بهشون بدی از خدا غافل نمیشن، دنیا رو ازشون بگیری از خدا غافل نمیشن. یه عده‌ای از اینم بالاتره، زهدشون زهد نسبت به بهشت و جهنم هم هست، یعنی بهشت هم بهش بدی از خدا غافل نمیشن. نه ترس از جهنم رو از خدا غافل میکنه، نه توجه به بهش، از همه عوالم عبور کرده و دلش از همه عوالم خالی شده، حتی از درجات بهشت و جهنم. نه اینکه یقین به بهشت و جهنم نداره، میبینه بهشت و جهنم اما عبور کرده از اینها. اینها زاهدهای کاملا. امیرالمؤمنین جز به این دسته است. زهد امیرالمؤمنین تو این بیان نورانیش افتاده، فرمود ما عبد تو که خوفم من ناره که ولا تمن بی جنته. امیر المؤمنین همه عمرش عبادت خداست، کاری غیر عبادت نکرده و تو این عبادت که همه عمر حضرت رو می پوشونه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا، تو این عبادت مستمر کاری با بهشت و جهنم خدا هم نداره. نه اینکه یقین نداره، اونایی که اهل یقین به جهنم هست شب خوابشون نمیبره، خیلی مهمه یقین به جهنم، بیقراره. اونایی که اهل یقین به بهشت هم هستن شب نمیخوابن، ولی درجات اونها با اون کسانی که از بهشت و جهنم عبور کردن و خود خدا رو میخوان ان قوما عبدوا الله حبا متفاوته. ازا مزد اونایی که حبن عبادت میکنن مقام رضوانه و رضوان من الله اکبر، اونا رضای خدا رو میچشن. اونایی که برای بهشت عبادت میکنن بهشت رو بهشون میدن، اونایی که برای ترس از جهنم عبادت میکنن خدای متعال از جهنم نجاتشون میده. یه عده حبن عبادت میکنن. در روایت داره یونس جناب شعیب گریه کرد کور شد، خدای متعال چشمشو برگردون تا 3 بار، فرمود که چرا گریه میکنه اگه از جهنم میترسی؟ اگر از جهنم میترسی به تو امنیت دادم، اگر بهش میخواهی قول قطعی بهت دادم، خیلی مقام مهم تضمین شده است. عزیزش خدای من چشمو، اگر این گریه من از فراق توست، چشمو برای گریه میخوام، یه بار دیگه به چشم بهم چشم بدید گریه میکنم تا کور بشم. خدا متعال فرمودم کلیم خودم رو خادم تو قرار میدم. موسی کلیم 8 یا 10 سال چوپانی شعیبو کرده. این عبادت عبادت دیگریست، عبادت حبن. ان قوما عبدوا الله حبن. حضرت فرمود خدا من تو رو برای بهشت و جهنم عبادت نکردم، بل وجدت تو که اهلا للعباده فعبدت. ریشه این زهد کجاست؟ زیارت قدیری امیر المؤمنین، زیارتی از امام هادی علیه السلام نقل شده، همیشه هم میشه خوندش. یه دوره اعتقادات شیعه است، خیلی خوب آدم با این روایت مأنوس باشه. بعضی ها روزی 2 بار این روایت زیارت رو میخوندن، طولانی هم هست. اونجا یه تعبیری داره از امیر المؤمنین نقل میکنه، انک قلت، این تعبیر تو نهج البلاغه هم هست، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. این فرمایش خود شماست. مردم دور من جمع بشن بر عزت من اضافه نمیشه، پراکنده بشن من نگران نمیشم، وحشتی منو بر نمیداره. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه مردم منو تنها بذارن با دشمن، من به زاری و ذلت نمیافتم. بعد توضیح میده که این مقام امیرالمومنین از کجا آمده، چجور میشه یه آدمی اونقدر روحش بلند باشه وقتی همه مردم میان در خونش میریزن به عزتش اضافه نشه، احساس عزت نکنه، و وقتی هم همه میرن تنهای تنها میمونه با دشمن احساس ذلت نکنه. چجوری میشه آدم به اینجا برسه؟ بعد توضیح میدن، حضرت میگن اعتصمت بالله فعززت، شما به خدا معتصم شدید. کسی که اعتصام به خدا میکنه با همه وجود معتصمه به عزت میرسه، نفوذ ناپذیر میشه، هیچی درش نفوذ نمیکنه. عزت معنای اصلیش نفوذ ناپذیریه. زمینی که آب درش نفوذ نمیکنه بهش میگن ارض عزیز. شما همه مردم بیان اثری رو روح شما نمیذارن، برن اثر نمیذارن، عزیزید. اتصمت بالله فعززت، کسی که به خدا متصل شد عزت الهی درش پیدا شد، آمده شده مردم چیزی به او اضافه و کم نمی کنه. بله اگر آدم ریشش به خدا وصل نبود یه حرف او رو خوشحال میکنه، یه جمله او رو عصبانی میکنه، با یه حرف از جا در میره. دیدید حضرت فرموده مؤمن مثل کوه استوار، لا یحرکه العواصف، طوفان‌ها تکونش نمیدن. کوهی که ریشه در زمین داره این به این راحتی طوفان هم نمیتونه جابجاش کنه، ولی یه نهال دیدید یه نسیم کمرش رو خم میکنه، یه کاه رو یه نسیم بلندش میکنه از جا. اون آدمایی که ریشه ندارن، به خدا گره نخوردن، عزت الهی تو وجودشون نخورده، وصل به خدا نیستن، اونا با یه حرف میشه جابجاشون کنی، با یه صحنه میشه جابجاشون کنی. شیطان یه صحنه جلو چشمشون میذاره یه عمری نام میبره، ولی مؤمن مثل جبل راسخه. امیرالمؤمنین امیر مؤمنین دیگه، همه رزق معنوی مؤمنین دست اوست، یمیرهم العلم، هرچی به مؤمنی میرسه از آستان ایشون میرسه. مؤمنین یعنی موسای کلیم، یعنی حضرت ابراهیم، یعنی سلمان، رزقشون دست امیرالمؤمنینه. این وجود مقدس جوری به خدای متعال گره خورده که اعتصمت بالله فعززت، عزت اصالتاً مال خداست، بنده عزیز نیست، بنده نفوذ پذیره، همه چیش دست اوست. کجا عزت داری؟ در دعای عرفه نقل شده که کیف است عز و فی الذل ارکز تنی، خدا من چجوری برای خودم عزت دست و پا کنم؟ تو منو در ذلت نشوندی عبد، ولی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی، چجوری عزت دنبال عزت نباشم، احساس عزت نکنم، در حالی که منو به خودت نسبت داری؟ این نسبت عزت درست کنه. زا خدای متعال فرمود ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در این تعبیر شما عزیزید چون معتصم به اللهید. این که میبینید معصومه، اصلا معصوم یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی نمیتونه او رو به گناه وادارد، ترک اولا نمیکنه، هیچ، فقط فرمان خدا او رو به حرکت در میاره، فقط به خاطر خدا خوشحال میشه، فقط به خاطر خدا غصه میخوره، همه احوالش در ید قدرت اوست. چرا اینجوریه؟ چون عزیزه، هیچی نمیتونه دکمش بده. چرا عزیزه؟ چون معتصمه. شیطان هم از اول خودش برش معلوم بوده، میگه همه را اقوام میکنم الا عبادک من هم المخلصین، اونایی که مخلصن من کاری نمیتونم بکنم. چرا؟ چون همه چیزش دست توست، من راهی اونجا ندارم، با چه انگیزه ای او رو دعوت کنم به سمت خودم؟ بعد جمله بعدی اینه و آثرت الاخرت علی الاولا، شما آخرت رو بر دنیا انتخاب کردید، به مقام فراغت رسیدید. آخرت امیرالمؤمنین خدای متعاله. در مناجات امام سجاد هست، مناجات خمسه عشر، یا نعیمی و جنتی یا دنیا یا و آخرتی. وقتی کسی خدا رو انتخاب کرد در ماسوا الله زاهد میشه، دیگه بهشت برای او چنگی به دل نمیزنه. اگر بهشتو بخواد چون دار ضیافت اوست. از جهنم نمیترسه، اگر بترسد چون قهر اوست. این زهد حقیقی است. امیر المؤمنین اگر کسی میگه زاهد است، یعنی این، یعنی زهد نسبت به ماسب الله داره. همه ماسب الله به او داده بشه خوشحال نمیشه، ازش گرفته بشه قصه نمیشه. این بیاناتی که از خود امیر المؤمنین نقلش نقل شده، من دو سه نمونه اشو بگم. فراوان در نهج البلاغه به غیرش که حضرت یه جملاتی در باب خودشون گاهی گفتن که اون جملات زهد امیر المؤمنین رو به اندازه ممکن بیان میکنه. ریشش همینه. از جمله در نهج البلاغه یه کسی برای حضرت یه ظرف حلوایی آورد. حضرت میفهمن بهش گفتن این چیه؟ هدیه است. بعد حضرت میگن کندهون میگن مادر به عزای تو بشینه، تو برای من رشوه میاری که من به نفع تو قضاوت بکنم؟ یه ظرف حلوا آوردی که من به نفع تو قضاوت بکنم؟ بعد زیل این خود به حضرت اینجوری میفرماد، میفرماد والله لو اعطیت الاقالیم السبعت به ما تحت افلاکها، اگر همه هفت اقلیم و اون چه در مجموعه هفت اقلیم و کائناته، نه اون چه تو کره زمینه ها، به من بدید اگه همش شدن داده بشه، الا ان اعسل الله فی نملتن اسلبها جلب شعیر مافت، که من اینقدر معصیت خدا رو کنم یه پوست جوی به ناحق از دهن مورچه بگیرم نمیگیرم. این یعنی زهد. این که ما میگیم امام ما امیر المومنین، دعوامون سر اینه. آدم اینجوری پیدا کردید بیارید ما مخلصشیم. هست تو صحابی رسول خدا یه دونه آدم اینجوری؟ اینایی که تو تاریخ نقل شده اینا اینجوری بودن وقتی از دنیا میرفتن، چقدر چقدر بار شطر طلا و چی غیرش داشتن. والله لو اعطیت الاقالیم السبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعسى الله فی نملت اسلوبه ها جلب شعیر مافرد. باز در نهج البلاغه است، تو نامه های امیر المومن در نهج البلاغه آمده. عثمان ابن هنه والی حضرت بود، برای حضرت نقل کردن که یه سفره رنگینی ثروتمندان تهیه کردن، یه مش از اعیان رو دعوت کردن، فقرا هم سر این سفره دعوت نبودن، مجلس اعیانی بوده و بریزو به پاش بوده، عثمان ابن حنیف هم دعوت کردن رفته شرکت کرده. این امر متعارفیه، خیلی ها میکنن. حضرت خبر بشنید رسیدی نامه برای عثمان ابن حنیف نوشته، یه توبیخ میکنه عثمان رو، بعد میگه عثمان ابن حنیف هر کسی امامی داره، من امام تو هستم. و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمره و من طعمهی به قرصه، امام شما از همه دنیای شما به دو تا لباس کهنه قناعت کرد، به دو قرص نان قناعت کرد. شما نمیتونید مثل من باشید، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و قوت و صداقت. بعد فرمود این که میبینید من سیر نمیخورم، لباس اعیانی نمیپوشم، نه اینکه دستم نمیرسه، اگر میخواستم از اصل مصفا، از مغز گندم برای من آماده بود، اگه میخواستم لباس از حریر برای من آماده بود. و در این حال شبی سیر نخوابیدم که مبادا در حجاز و یمامه یک نفر دستش به قضا نرسه. این میشه زهد. زهد امیر المؤمنین یعنی این. فرمود وقتی ریختن در خونه حضرت که بیعت بکنن، حضرت فرمود لولا ما اخذ الله علی العلماء، اگه نبود که خدای متعال از عالم عهد گرفته که الله یقار رو علی کردت ظالم ولا سقب مظلوم، که بر بی عدالتی ها بی تفاوت نباشه، لالفیت حبلها علی غاربها، میدید شطر ریسمان خلافت گردنش میانداختم رها میکردن، بل سقیت آخرها به کأس اولها، همون جوری که اولی ها رو سیراب کردن میذاشتن بقیه هم ببرن، من که دنبال قدرت نیستم. و لوجدتون، ببینید این جمله زهد یعنی این. حکومت اون موقع دنیای اسلام که از قلب اروپا تا شرق آسیا همه رو گرفته بود، درسته؟ ولوجدتم دنیاکم اندی احون من افتت انز. میدیدید دنیاتون در نظر من از آب یک بینی بز میقیمت. نشسته بود کفششو پینه میزد. ابن عباس گفت آقا مردم منتظرن شما کفش پینه میزنی. حضرت آمد ابن عباس این چقدر میازه این کفش؟ گوه اون لنگش هم کنارش بذارید به تعبیر من هیچی. حضرت گفتن همه حکومت شما بندازه این برای من ارزش داره. همه تون میدونید حضرت وقتی از دنیا رفت بدهکار بود، به طبق نوا بدهکاری زیادی داشت، در حالی که حضرت از ثروتمندترین افراد جزیره العرب بود. نه از بیت المال، اون 25 سال حضرت کشاورزی میکرد و ثروت فراوان داشت، مال خودش بود. این که در نقل داره یک کسی آمد از حضرت چیزی خواست، حضرت گفتن نمیدونم چقدر بهش بدید، 1000 تا؟ گفت آقا اشرفی بدم یا درهم، طلا بدم یا نقره؟ حضرت همون برا من فرق نمی کنه، ببین کدومش برا من هر دوش آهنه، ببین کدومش بیشتر به درد اون مخوره بهش بده. این از پول بیت المال نبود. بیت المال امیرالمومنین طلحه و زبیر وقتی آمدن زیاده خواهی کنن، حضرت مشغول بود تو بیت المال، چراغ خاموش کرد یه چراغ دیگه روشن کرد. آقا چرا این کار میکنی؟ فهمود نفتش از بیت المال، این مال خودمه، صحبت خصوصی دارید، اونو خاموش کردم، حساب کار خودشونو کردم پشت نرفت. حضرت اینجوری بود. در نقل اینه وقتی بیت المالی رسید به دست حضرت، یه قرص نانم روش بود، 7 منطقه داشت ظاهرن کوفه. حضرت این نانو 7 قسمت کردن، گذاشتن رو 7 قسمت، بعد مقسمین مناطق رو خواستن دادن، گفتن برید تقسیم کن. اینجوری بود حضرت. ولی به پول خودش که میرسید فرمود ببین کدوم بیشتر به دردش میخوره، طلا میخواد بهش بده، نقره میخواد بهش. وقتی از دنیا رفت وقت بده کار بود امیرالمومنین، طبق خیلی نقل. حالا برید ببینید دیگران چی داشتن از صحابه، میتونن بگن طلحه و زبیر اشتباهشون همین بود، خیال میکردن اینا هم امیرالمومنین میشن. گفتن چرا همه حکومت دست تو باشه، سهم ما رو نمیدی؟ تو صحابی، ما هم صحابی. این از کارهای بد دشمن بود. دشمن کاری کرد برای حضرت، بدن تراشی کردن. امیرالمومنین تو قصه شورا وقتی امیرالمومنین کنار طلحه و زبیر و عثمان و از کنم اینا گذاشتن، عبدالرحمن و اینا، حضرت فرمود من تعتر از ریب فیم الاول من هم حتی اغرن من حاضر نزائل. کی من قابل مقایسه با اولی بودم؟ کی فضائل من قابل مقایسه با اولی شده؟ یعنی واضح بوده که امیرالمومنین با هیچ کدوم از اینا قابل مقایسه نبوده. من تعتر از ریب، کی تردید درباره من به اولی پیدا شده که منو با اینا حالا هم پالکی کردید، مقارن اینا قرار دادید؟ حتی اغرن من حاضر نزائل. طلحه و زبیر بصره رو گرفتن، سر اینکه کی امام جماعت بشه با هم دعواشون شد. عایشه پادرمیانی کرد، گفت یه روز پسر تو باشه، یه روز پسر تو. نماز مردم داشت قضا میشد، امیرالمومنین از اونا پس گرفت بیت المال و نگاهش به این طلاها که افتاد بود، یا دنیا قره غیر. خب این امیرالمومنین با اونا یکی میشه. ریشه این زود همون اعتصام بالله، کسی که به خدا متصل شد دیگه دنیا رو بهش بدی، دنیا رو ازش بگیری، بهش فرق نمی کنه. یه ضرب المثل خلاف ادب ها، یا شنیدید که پشه نشست روی چنار 300-400 ساله ای که سر نزشه تو زمین داره، گفت خودتو بگی میخوام بپرم. گفت وقتی که موقعی که نشستی چی شد که حالا بخوای بپری؟ لا تزیدانی کثرت الناس حولی عزه. عقیل نامه نوشت گفت آقا از دورت پراکن نمیشن اینجوری ها. فهمود لا تزیدانی کثرت الناس حولی عزه و لا تفرق من نیمش. من که برای آمده شده مردم کار نمیکنم که. فهمود شما منو برای دنیاتون میخواید، ولی من شما رو برای خدا میخوام، نه برای خودتون میخوام نه برای خودم. نمیخوام شما برای من باشید، من شما رو برای خدا. این میشه امام. حالا بقیه مباحث بمونه. عقیل در نهج البلاغه فرمود رنگ بچه‌هاش از گرسنگی سیاه شده بود. برادر امیرالمومنین خب قرض بده از بیت المال بهش. فرمود آمد از من یه من گندم اضافه خواست. بچه‌هاش رنگشون مثل قیر سیاه شده بود. من آهنی رو داغ کردم به دستش نزدیک کردم، فریادش بلند شد. گفتم تو تحمل آتش دنیا رو نداری، میخوای منو با آتش جهنم بیاندازه؟ این امیرالمومنین کو؟ اینو بقیه صحابه میشه مقایسه کرد؟ بحث اینه کی میتونه خلافت رسول الله، این زهد حضرت، حالا شجاعتش، علمش، تقواش، عبادتش. امام باقر علیه السلام بفهمد پدرم اینقدر سجده کرده بود که پیشانیش پینه بسته بود، جای عشق رو صورتش بود، گونه‌هاش زرد شده بود، بینیش جای مهر مونده بود. میشورن یکی یکی چه حالاتی بر حضرت پیدا شده بود. من رقت به حال پدرم پیدا کردم، اشکم جاری شد. حضرت مشغول تأمل بودن. حال منو که دیدن فهمودن برو اون کتابی که عبادات جدم امیرالمومنین درش هست فردا بیار. امام سجاد که زین العابدین دیگه. بعد خوندن مقداری گفتن کی میتونه مثل جدم خدا رو بفهمد. در نقل اگه روزی بلایی برش پیش میامد قربانی میکرد و یکی شمینه هزار رکعت تو اون روز نماز بخوند. بقیه اوصاف حضرت هم الان همینطوره. یه نمونش من از کردم زهد حضرته. مقامات حضرت که دیگه در جای خودش، اخوت نبی اکرم، جنب الله، باب الله، ید الله، اینا معارف بلندیست. ید الله فوق ایدیم خدا دست اینجوری که نداره، که دستی که جرم باشه. جنب الله، اینا همه آیات قرآنه در معارف. نه فقط شیعه نقل کردن، روایت مجامع معتبر اهل سنی، اهل سنت پر است که جنب الله امیرالمومنینه و اوصاف دیگری که در قرآن برای حضرت هست. این وجود مقدس وقتی از طرف خدا منصوب شد به خلافت و ولایت، دیگه علی اومی ایسر لذینه کفر همون دینه کن، همه کفار مایوس شدن، فهمیدن این دین ابتر نیست، کار تمام شد. و حضرت واقعا کار رو تمام کردن. یعنی درسته که مردم غفلت کردن و حضرت رو کنار زدن و مستحق شدن که برای قرنها و قرنها از حقیقت اون ولایت محروم بمونن، ولی حضرت کار رو تمام کردن. از همون فردای صدیقه شروع کردن از نو جامعه ایمانی و شیعه رو معماری کردن تا امروز که شما دارید میبینید. باش تا صبح تولدش انشاءالله بدمد، روزی که اخرج نالهم دابتن من الاس، خود حضرت ظهور پی بکنن امیرالمومنین. در بعضی روایت داره امیرالمومنین هست که کار برای امام زمان تمام میکنه، صاف میکنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده و ما را از بهترین شیعیان حضرت قرار بده و این عید رو سرآغاز گشایش معنوی و قرب ما به امیرالمومنین علیه السلام مقرر بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. شب شب مصیبت نیست و فقط یه جمله عرض بکنم. افسوس که کاری کردن که فردای رحلت نبی اکرم، کاری کردن که وقتی زینب کبری آمد تو گودی قتلگاه اون بدن قطع شده رو مشاهده کرد، یه روزه برای نبی اکرم خونده، یه روزه برای فاطمه زهرا، خودش شروع کرد برای اهل بیت روزه خوندن. چند جمله اونجا داره، من یه جملهش مقصود نظرم. دعبی من لا جریون فیادا و عبل محموم حتی مزا و عبل اچان حتی قضا. پدرم به فدای اون کسی که تشنه از دنیا رفت، به پدرم به فدای اون کسی که قصه‌دار بود، به فدای اون کسی که مجروح نیست تا خدا باشدنی باشه، تا میرسه به اینجا به فدای اون کسی که خیمگاهش روز دوشنبه غارت کردن. میدونید غارت خیمه های ماموسه روز عاشورا بود دیگه، عاشورا روز دوشنبه نبوده، یا پنجشنبه بوده یا جمعه. دوشنبه روز سقیفه است. حقیقتاً اگر این اتفاق نمی افتاد کی ممکن بوده اینجور حد که رسول خدا بشه و بعد از اینکه فرزند عزیزشو به شهادت رسوندن به خیمه هاش هجوم بیارن، خیمه ها رو با آتش بکشن؟ از امام سجاد نقل شده، دیدم این عمه های من، این بچه ها به همدیگه پناه میبرن، از این خیمه به اون خیمه میدون و دشمن صدا میزنه میگه به آتش بکشید خیمه های این خارجی ها رو. اینان که تبل خاتمه جنگ میزنن دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنن؟ صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جعلنا بوضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله. مرا از اولیاء امیر المؤمنین قرار بده، دوستان حضرت، شیعیان حضرت، مؤمنین مسلمین رو به پیروزی و سربلندی برسان، دشمنان اسلام، دشمنان حضرت رو خوار و ذلیل بفرما، ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما، حوائج حضرت رو برآورده بفرما، ما رو مشمول دعاهای حضرت قرار بده، روز تبریک ما رو به پیشگاه رفیع آقایمون ابلاغ بفرما، محبت امام زمان، محبت امیر المؤمنین رو در دل ما افسون بدار، یادشون رو در دل ما زنده بدار. به محمد و آل محمد، خدمتگزاران به حضرت، شیعیان حضرت، سوامای شیعه لاسی ما، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان منصور و محفوظ و مستدام بدار. به محمد و آل محمد، شهدا و امام شهدا رو با اولیاءت محشور بفرما. گذشتگان از دوستدار امیر المؤمنین و حقداران بر ما رو در این ایام و لیالی بر سر سفره امیر المؤمنین ارواحنا فدا میهمان بفرما. پروردگار به عموم دوستان حضرت به یک پایه که ما عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. دست شیطان رو از ما کوتاه کن، امید شیطان رو از ما قطع کن. به محمد و آل محمد لحظه به لحظه بر ایمان و معرفت و عمل ما بیافزا. به ما توفیق شب زنده‌داری و انس با خودت، با اولیاءت، تلاوت کتابت رو بیش از پیش عنایت بفرما. به محمد و آل محمد خطرات دشمنان اسلام، فتنه های اونها رو به خودشون برگردان. اعمال ما، توسلات ما رو به امضای امام زمان برسان. صلوات خودت رو بر همه انبیا و اولیاءت به وجود بیشه، بر این نبی بزرگواری که ما در جوار او و مهمان او و تحت سایه او هستیم، حضرت دانیال، دانیال نبی، نازل بفرما. ما رو مشمول رحمت و دعا و خیر این وجود عزیز قرار بده. پروردگارا دست ما رو لحظه ای از دامان امام زمانمون کوتاه مفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.